بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
باراک اوباما بدون اعلان قبلی وارد عراق شد. تظاهرات مخالفان دولت در مالداوی به خشونت گرایید. آمریکا خواستار آزادی یک امدادگر آمریکایی ایرانی و ارمنی تبار شد. سلام، ساعت 7 بعد از ظهر است و امروز سه‌شنبه 18 فروردین ماه 1388 خورشیدی است و 7 آوریل سال 2009 میلادی. در مجله خبری شامگاهی امروز رادیو فردا، من نازی عظیم با همکارانم و با آخرین خبرها و گزارش‌ها از ایران و جهان به مدت یک ساعت تا ساعت 8 شب با شما خواهیم بود. اما پیش از آن که این مجله را بگشاییم، آخرین خبرها را می‌شنویم از محمد رضا کاظمی.
با سلام، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا امروز سه‌شنبه بدون اعلام قبلی وارد عراق شد. به گفته یک کاخ سفید، آقای اوباما با فرماندهان و سربازان ارتش آمریکا در عراق دیدن می کند و تلفنی با رهبران عراق گفتگو خواهد کرد. او افزود که به دلیل هوایی نامساعد که مانع از پرواز هلیکوپتر می شود، آقای اوباما قادر نیست شخصا به دیدن رهبران عراق برود. اوباما ساعتی پیشتر به سفر دو روزش به ترکیه پایان داده بود. دست کم 10,000 نفر که اکثر آنها از جوانان بودند، امروز در پایتخت مولدوی در مخالفت با اعلام پیروزی حزب حاکم کمونیست در انتخابات پارلمانی تظاهرات کردند. این تظاهرات در مرحله‌ای به خشونت کشیده شد. شماری از تظاهرکنندگان با پرتاب سنگ و شکستن شیشه‌ها به درون محوطه کاخ ریاست جمهوری و ساختمان پارلمان هجوم بردند و بخشی از اسباب و اساسیه پارلمان را بیرون آورده و در جلوی ساختمان به آتش کشیدند. شهردار پایتخت که حزب لیبرال او در انتخابات روز یکشنبه در رده سوم قرار گرفت، با محکوم کردن خشونت‌ها گفت که عده‌ای با نفوذ میان جمعیت تظاهرات مسالمت‌آمیز را به خشونت کشیدند. وزارت خارجه آمریکا از ایران خواست تا سیلوا هاروتونیان، یک زن امدادگر ارمنی شهروند ایران، را آزاد کند. رابرت وود، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، اتهامات وارده به خانم هاروتونیان را بی‌پایه و اساس خواند. سیلوا هاروتونیان که 34 سال دارد، خرداد ماه سال گذشته در ایران بازداشت و دی ماه گذشته به جرم براندازی نرم به 3 سال حبس محکوم شد. به گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، خانم هاروتونیان شهروند ایران و کارمند مؤسسه آمریکایی تحقیقات و مبادلات بین‌المللی، یک نهاد خیریه بوده که در زمینه آموزش و مراقبت‌های بهداشتی مادران و نوزادان در ایران فعالیت می‌کرده است. یک دادگاه تجدید نظر در عراق مجازات 3 سال زندان منتظر الزیدی، خبرنگار کفشپران عراقی، را به 1 سال کاهش داد. سخنگوی دادگاه علت این تصمیم را نداشتن سابقه کیفری متهم اعلام کرد. منتظر الزیدی در جریان آخرین سفر جورج بوش، رئیس جمهوری سابق آمریکا، به بغداد در ماه دسامبر گذشته در کنفرانسی خبری کفشهایش را به سمت او پرتاب کرده بود. و کیم یونگ ایل، رهبر کره شمالی، با تمجید از پرتاب ماهواره این کشور و تاریخی خواندن آن به رسانه‌های کره شمالی، گفته است متاسف است که این پول صرف مایحتاج مردم نشده، اما مردم دلیل این امر را درک می‌کنند. خانم عظیما،
با تشکر از محمد رضا کاظمی که آخرین خبرهای ایران و جهان را در اختیار ما گذاشت، نگاهی می‌اندازیم به آنچه در مجله امروز رادیو فردا داریم. پایان دیدار دو روزه باراک اوباما از ترکیه و گزارشی از این سفر. پیشنهاد تأسیس بانک سوخت هسته‌ای در گفتگوهای محمود احمدی نژاد و رئیس جمهوری قزاقستان. اعلان پیروزی حزب کمونیست حاکم در انتخابات پارلمانی مولداوی، پایتخت این جمهوری پیشین اتحاد شوروی را به ناآرامی کشاند. گزارشی از این رویداد و گزارشی هم از آخرین تحولات درباره انتخابات ریاست جمهوری در ایران. یک استادیار حقوق بشر دانشگاه آزاد ممنوع الخروج شد. سایت رادیو فردا، سایت بی فیلتر شکن. همراه با گزارشی از جهان ورزش و برنامه هفتگی صدای شما، صدای فردا، در مجله خبری شامگاهی امروز رادیو فردا. دیدار دو روزه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از ترکیه از دید بسیاری از کارشناسان مسائل بین المللی مهم شمرده شده است. اوباما در این سفر با رئیس جمهوری ترکیه و نخست وزیر این کشور دیدار کرد و پس از آن روز دوشنبه برای ایراد سخنرانی در مجلس نمایندگان ترکیه حضور یافت. باراک اوباما در سخنانی که در برابر نمایندگان پارلمان ترکیه ایراد کرد، به روابط آمریکا با ایران، نقش ترکیه در کمک به پایان دادن اختلاف‌های اسرائیل و فلسطینی‌ها، مسائل آذربایجان و ارمنستان و جنگ افغانستان پرداخت. جزئیات بیشتر را از میرعلی حسینی می‌شنویم.
حتی پیش از رسیدن باراک اوباما به ترکیه، تمثال‌های او در کنار تمثال کمال آتاتورک بر ویترین مغازه‌ها و در خیابان‌های شهرهای ترکیه جلوه‌گر محبوبیت او در میان مردم آن کشور بود. ترکیه نه تنها به عنوان یکی از اعضای ناتو، پیمان اتلانتیک شمالی برای آمریکا اهمیت دارد، که به دلیل موقعیت منطقه‌ای نیز اهمیتی استراتژیک دارد. باراک اوباما مانند سلف خود جورج بوش خواهان ورود ترکیه به اتحادیه اروپا شد و روز یکشنبه در پراگ در نشستی با سران کشورهای عضو بر این نکته تأکید کرد. آقای اوباما در سخنانی که در پارلمان ترکیه ایراد کرد، نقش این کشور در نزدیکی و گفتگو بین آمریکا و جهان اسلام را بسیار مهم دانست و گفت: ما به دقت گوش خواهیم کرد و سوء تفاهم‌ها را با ایجاد پلی برطرف کرده و در پی زمینه مشترکی تلاش خواهیم کرد. رئیس جمهوری آمریکا در سخنانش در پارلمان ترکیه در پیوند با مسائل جاری با جمهوری اسلامی گفت: من برای مردم ایران و رهبران جمهوری اسلامی روشن ساختم که ایالات متحده در پی گفتگو بر پایه منافع مشترک و احترام متقابل است و اکنون رهبران حکومت تهران باید نشان دهند که آیا هدفشان ساختن سلاح اتمی است یا ساختن آینده‌ای بهتر و روشن برای مردم ایران. باراک اوباما در همین راستا در برابر نمایندگان مجلس ترکیه گفت: شما در منطقه دشواری زندگی می کنید و مسابقه سلاح‌های هسته‌ای امنیت این ملت را تأمین نخواهد کرد. این بخش از جهان به اندازه کافی به خشونت و کینه و نفرت شناخته شده است و دیگر به سلاح‌های نابود کننده قدرتمندتر نیازی ندارد. رئیس جمهوری آمریکا در سخنانش به مسائل اسرائیلیان و فلسطینیان نیز پرداخت و گفت: آمریکا از هدف دو کشور مستقل فلسطین و اسرائیل پشتیبانی می‌کند. باراک اوباما در سخنرانیش در پارلمان ترکیه به مسئله اختلاف آذربایجان و ارمنستان بر سر ناگورنو-قره‌باغ و نیز مسئله فعالیت‌های مسلحانه کردهای پکاکا نیز اشاره کرد و گفت: از سیاست ترکیه در مبارزه با تروریست‌های پکاکا پشتیبانی می‌کند. باراک اوباما در مورد مسئله حساس شناسایی نسل کشی ارامنه توسط دولت عثمانی در 1950 گفت: نظر من در این مورد قبلاً ضبط شده و وجود دارد و من تغییر عقیده ندادم. آنچه که سبب تشویق بسیار می شود این است که در دوران رهبری پرزیدنت گل ما شاهد انجام یک سری گفتگوها بین ارمنستان و ترکیه هستیم تا راه حلی برای همه مشکلات از جمله موضوع شناسایی نسل کشی بیابند.
گزارشی بود از دیدار دو روزه رئیس جمهوری آمریکا از ترکیه. اما پیش از آن که به ایران برویم، سری به یکی از جمهوری‌های پیشین اتحاد شوروی می‌زنیم که در پی اعلان پیروزی حزب کمونیست حاکم آن در انتخابات پارلمانی، تظاهراتی که در اعتراض به آن برگزار شد، به خشونت کشیده شد. به مولداوی می‌رویم. امروز چیشینا پایتخت مولداوی صحنه تظاهرات ضد دولتی بود که به خشونت کشیده شد و در آن تظاهر کنندگان به درون ساختمان‌های ریاست جمهوری و پارلمان مولداوی یورش بردند. در این تظاهرات دست کم 10,000 نفر شرکت داشتند. این تظاهرات در اعتراض به پیروزی حزب حاکم کمونیست مولداوی در انتخابات پارلمانی روز یکشنبه صورت گرفته است. تظاهر کنندگان ابتدا به درون عمارت ریاست جمهوری ریختند و پس از آن با شکستن پنجره ها وارد ساختمان پارلمان شدند و هرچه بر سر راهشان بود با آتش کشیدند. ساعتی پیش یولیان سیوکان، گزارشگر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، از محل اغتشاش ها چنین گزارش کرده است.
من الان درست کنار ساختمان ریاست جمهوری ایستادم. هزاران جوان پنجره های طبقات پایین تر این ساختمان را شکستند و تالارها را به تصرف درآوردند. بعضی تجهیزات را هم با آتش کشیدند. الان از برخی از پنجره ها دودهای پراکنده‌ای به سمت بیرون دیده می شود.
مقامات بیمارستانی مولداوی می گویند دست کم 20 نفر مجروح شدند و شهردار چیشینا که حزب لیبرال هوادار غرب او در انتخابات رتبه سوم را حائز شده است، به رسانه ها گفته است که تظاهرات در آغاز کاملا صلح‌آمیز بود، اما تحریکات عده‌ای خشونت طلب که توانستند به درون جمعیت نفوذ کنند کار را به شورش کشاند. حزب ولادیمیر وارانین، رئیس جمهوری مولداوی و رهبر حزب کمونیست که در این انتخابات 50% آرا را به دست آورده است، با احراز اکثریت کرسی‌های مجلس می‌تواند رئیس جمهوری بعدی را نیز برگزیند. وارانین تاکنون 2 بار به ریاست جمهوری مولداوی انتخاب شده و مطابق قانون اساسی حق ندارد در دوره بعدی به ریاست جمهوری این کشور برسد. و به گزارش‌های ایران می‌پردازیم. ایران می‌گوید از طرح تأسیس بانک سوخت هسته‌ای حمایت می‌کند. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، پیشنهاد نور سلطان نظربایف، رئیس جمهوری قزاقستان را برای ایجاد بانک سوخت هسته‌ای ایده خوبی خواند و گفت که به عملیاتی شدن آن خوشبین است. در همین زمینه از امیر زمانی‌فر می‌شنویم با توضیحات بیشتر.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در قزاقستان اعلام کرد که از پیشنهاد رئیس جمهوری قزاقستان برای تأسیس بانک سوخت هسته‌ای در قزاقستان حمایت می‌کند.
پیشنهاد آقای رئیس جمهور برای تأسیس بانک سوخت در قزاقستان با توجه به سوابق قزاقستان پیشنهاد خوبی است.
نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان هم گفت که کشورش به عنوان یکی از امضا کنندگان معاهده منع گسترش سلاح‌های کشتار جمعی حاضر است این بانک سوخت هسته‌ای را در قزاقستان تأسیس کند. تأسیس بانک سوخت هسته‌ای در قزاقستان، کشوری که به گفته رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی در گلاسکو، به دلایل تاریخی استعداد انجام غنی‌سازی اورانیوم را دارد.
قزاقستان اگرچه فاقد زیرساخت صنعتی است، ولی به دلیل اینکه در دوران اتحاد جماهیر شوروی به عنوان یکی از 15 جمهوری اتحادیه محل ذخیره سلاح‌های اتمی اتحاد شوروی بوده و مرکز پرتاب موشک‌های کشور منحل شده شوروی، دارای یک مجموعه فوق‌العاده وسیع و نسبتاً پیشرفته غنی‌سازی اورانیوم، به علاوه دارای ذخایر غنی اورانیوم هم هست.
ایران در گذشته اعلام کرده بود که در صورت تضمین دریافت سوخت هسته‌ای از خارج، موضوع متوقف کردن فعالیت‌های اتمی خود را بررسی می‌کند. با این حال ایران با عدول از این موضع بارها تاکید کرده است که تولید سوخت هسته‌ای و غنی‌سازی اورانیوم حق مسلم این کشور است. رضا تقی‌زاده هم موافقت ایران با پیشنهاد تأسیس بانک سوخت هسته‌ای را به معنای دست شستن ایران از غنی‌سازی اورانیوم نمی‌داند.
در گفته‌های آقای احمدی نژاد بله و قبول پیشنهاد آقای نظربایف به هیچ وجه دیده نمیشه. آقای احمدی نژاد ضمن اینکه حمایت میکنه از فکر ایجاد بانک، نمیگه که ما با پیوستن به این بانک خودمون دست از غنی‌سازی اورانیوم برمی‌داریم. اشاره میکنه ایشون که کسایی که دارای اورانیوم هستند و تکنولوژی غنی‌سازی میتونن در این بانک شریک بشن.
ایران و آمریکا از سال 1358 رابطه‌ای همواره متشنج و خصمانه داشتند، رابطه‌ای که حضور باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در صحنه سیاسی آن کشور اندکی از سردی فضای آن کاسته است. اما لحن این روزها اندکی ملایم مقام‌های تهران و واشنگتن و برنامه هسته‌ای ایران که آتش اختلاف‌ها را دامن می‌زند، روابط دو کشور را به چه سمت و سویی خواهد برد؟ رضا تقی‌زاده:
به نظر می‌رسه که امکان به نوعی غیر مستقیم پذیرفتن ایران به عنوان دارنده تکنولوژی غنی‌سازی اورانیوم امکان پذیر باشه. حداقل انتظار آمریکا و شورای امنیت در این مورد این خواهد بود که ایران به پروتکل الحاقی بپیونده و این پروتکل در مجلس ایران به تصویب برسه که در نتیجه اون اجازه داده بشه بازرسی‌های سرزده از تمام مراکز مشکوک توسط بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صورت بگیره و به هر حال ایران به هیچ وجه تبدیل به یک قدرت نظامی اتمی نشه.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در پارلمان ترکیه با اشاره به اینکه آینده از آن کسانی است که خلق می‌کنند نه ویران، خطاب به ایران گفت رهبران ایران باید بین داشتن تسلیحات هسته‌ای یا ساختن آینده‌ای بهتر برای مردم خود یکی را انتخاب کنند.
پیشنهاد تأسیس بانک سوخت هسته‌ای در گفتگوهای قزاقستان و ایران در گزارشی از امیر زمانی‌فر می‌شنیدیم. در ایران حدود 2 ماه به انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده است و رفته رفته بازار سخنان و ابراز نظرهای انتخاباتی رو به گرم شدن دارد. این هفته کنفرانس مطبوعاتی میرحسین موسوی درباره برنامه‌های انتخاباتیش و نامه انتقادی و تند مهدی کروبی به شورای نگهبان و احمد جنتی رئیس این شورا از مهمترین خبرهای انتخاباتی بود. مهرداد سپهری و جزئیات بیشتر.
مهدی کروبی در نامه سرگشاده‌ای شورای نگهبان را آماج انتقادات بی‌پرده خود قرار داد. این کاندیدای اصلاح طلب با اشاره به حمایت علنی احمد جنتی دبیر شورای نگهبان از محمود احمدی نژاد از او خواست که از ریاست شورای نگهبان که طبق قانون باید بی‌طرف بماند استعفا داده و در عوض به تأسیس یک حزب سیاسی همت کند. مهدی کروبی در نامه خود همچنین گفته است که پیام موضع‌گیری جنتی برای ناظران جوانتر این است که از همکنون احمدی نژاد را باید برنده انتخابات آینده دانست. از سوی حضور میرحسین موسوی در جلسه مطبوعاتی روز دوشنبه که در آمفی‌تئاتر روزنامه اطلاعات و با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی برگزار شد، به نوعی دربردارنده مواضع او درباره مسائل اجتماعی، سیاست داخلی و سیاست‌های خارجی مورد نظرش نیز بود. مهمترین مواضع آقای موسوی آنگونه که حسین باستانی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی میگوید:
آقای موسوی تو صحبت‌های دیروزشون به هر حال چند نکته گفتن که این نکات قاعدتاً در افکار عمومی مؤثر خواهد بود. یکی این که مشخصاً اشاره کردن که برای ورودشون به صحنه انتخابات از رهبر جمهوری اسلامی ایران اجازه نگرفتن و خب این نکته‌ای هستش که شاید یک مقدار غیر منتظره هم بود برای افکار عمومی شنیدنش. نکته دیگه که اشاره کردن این بود که اگر که در واقع به قدرت برسن، این گشت‌های امنیت اجتماعی برای شورا رو جمع خواهند کرد که خب این هم به هر حال به نسبت صحبت جدید و مؤثری میتونه تلقی بشه. دو تا اشاره هم کردم در خصوص وزارت استصوابی و تلویزیون‌های خصوصی که هر دو در واقع به قانون اساسی برمیگشتن. در خصوص وزارت استصوابی گفتن که از ابتدا من مخالفش بودم، خب ایشون به این صورت اومدن مخالفت خودشون رو با چیزی که الان جزء قانون اساسی شده در واقع اعلام کردن. و نکته دیگه در مورد تلویزیون‌های خصوصی بود که گفتن که موافق این هستن که تلویزیون خصوصی ما داشته باشیم در کشور. این هم طبق قانون اساسی میدونید که تلویزیون باید در انحصار حکومت باشه و وقتی ایشون هم چیزی بیان میکنن به نوعی باز دارن از دید مثبت خودشون نسبت به امکان بازنگری قانون اساسی سخن میگن.
اما میرحسین موسوی در صحبت‌های خود هرگز به روشنسازی مواضع خود با اصولگرایان و حتی اصلاح طلبان نپرداخت. صادق زیبا کلام، تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه تهران، معتقد است این سیاست که برای جذب آرای هر دو جناح در پیش گرفته شده، موقعیت موسوی را دشوارتر از دیگران کرده است.
آقای میرحسین موسوی در حقیقت میخواد یه جوری حرکت بکنه که هم بدنه آرای اصلاح طلبان رو داشته باشه، هم در عین حال بی‌نصیب خودش رو از اصولگرایانی که برگشتن از آقای احمدی نژاد، هم میخواد رأی اونا رو به دست بیاره. به همین دلیلی که ایشون اصطلاحاتی به کار میبره نظیر این من اصلاح طلبی هستم که به اصول وفادارم. به گمان من وضع ایشون خیلی دشوار هستش. این دشواری رو نه آقای کروبی داره، نه آقای احمدی نژاد داره، نه آقای خاتمی میداشت، برای اینکه ایشون در حقیقت نمیخواد منحصرا مال یک جریان و مال یک جناح باشه.
در این حال مواضع اعلام شده از سوی اعضای بلندپایه سازمان مجاهدین انقلاب و حزب مشارکت نیز نشانگر قطعی تر شدن حمایت این دو تشکیلات از میرحسین موسوی در انتخابات پیش روست. اما در جناح اصولگرایان با اعلام انصراف رسمی محمد باقر قالیباف شهردار تهران که بسیاری او را قوی ترین رقیب محمود احمدی نژاد در جناح اصولگرایان می دانند، رئیس دولت نهم همچنان تنها کاندیدای مطرح و حاضر در صحنه انتخابات خواهد ماند.
آخرین خبرها بود از بازار انتخابات ریاست جمهوری در ایران در گزارش مهرداد سپهری. گزارشی هم از وضعیت حقوق بشر داریم. خبرگزاری کار ایران ایلنا از ممنوع الخروج شدن یک استادیار دانشگاه در رشته حقوق بشر خبر داده است. مهدی زاکریان، استادیار حقوق بشر دانشگاه آزاد اسلامی و پژوهشگر ارشد مرکز پژوهش‌های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه که در مرداد ماه سال گذشته به اتهام جاسوسی بازداشت شده بود، هنگامی که برای شرکت در یک کنفرانس در اتحادیه اروپا عازم سفر بود، ممنوع الخروج شد. محمد شریف، وکیل مهدی زاکریان، در گفتگو با علیرضا کرمانی از دلایل ممنوع الخروج شدن موکلش میگوید.
بنابر پیشنهادی که آقای دکتر مهدی زاکریان به مؤسسه دانشگاهی اتحادیه اروپا داده بودند، مبنی بر اینکه همایشی در مورد مسائل فلسطین برقرار بشه تحت عنوان عدالت انتقالی در سرزمین‌های اشغالی، این مسئله مورد پذیرش مؤسسه دانشگاهی اتحادیه اروپا قرار میگیره. قرار بوده این همایش در فلورانس برقرار بشه. چون حین بازداشت گذرنامه ایشون توقیف شده بود و علی‌رغم تمام تلاشی که صورت گرفت گذرنامه به ایشون مسترد نشد، به همین لحاظ ایشون قادر نشد در این همایش حضور پیدا بکنه.
شما گفتین که حین بازداشت گذرنامه ایشون ضبط شده بود و ایشون ممنوع الخروج شدن. ممکنه بفرمایید که دلیلش چی بوده؟ چرا اصلا ایشون پیش از این بازداشت شده بودن؟
ایشون در تاریخ 19/5 سال قبل در منزلشون بازداشت میشن. مواردی از قبیل لپتاپ و آلبوم ها و کتابچه ها، جزوه ها، فیش های علمی، کارهای تحقیقاتی، موبایل، کارت ملی و من جمله گذرنامه ایشون ضبط میشه. اتهامی که به ایشون تفهیم میشه اتهام جاسوسی است. خب ایشون یکی از صاحب نظران روابط بین الملل در کشور ما هستند، دارای تألیفات متعدد و ارزشمند در این زمینه و در زمینه حقوق بشر ترجمه و تألیف بودند. به لحاظ تخصص و نوع کارکردشون فکر میکردن که میتونن با دیپلمات‌های کشورهای مختلف رابطه برقرار کنن با لحاظ کردن منافع ملی و این کار انجام میدن.
گفتین که در بهمن ماه گذشته جلسه رسیدگی دادگاه برگزار شده و آخرین دفاع هم اخذ شده. آیا این قانونی هست که از نیمه بهمن تا حالا حکم صادر نشه و ابلاغ نشه؟
باید بعدتون برسونم که بعد از اخذ آخرین دفاع دادگاه باید بلافاصله حکم بده و حد اکثر تأخیری که در این مورد میتونه به وجود بیاد یک هفته است.
بسیار بیشتر از یک هفته گذشته. این چگونه ممکنه که این همه مدت تقریبا نزدیک به 2 ماه حکمی ابلاغ نشه و همچنان بلا تکلیف بمونه و از جمله مثلا ممنوع الخروج باشه؟
دلیلی که به بنده ابلاغ شده اینه که این محاکمه یک سلسله اسناد مورد استناد دادگاه قرار گرفته، در حالی که اگر این دلیل وجود داشت میبایست آخرین دفاع عقص نمیشد، جلسه دادگاه تجدید میشد و این اسناد به رویت بنده میرسید و سپس در جلسه دیگر آخرین دفاع عقص میشد. به هر حال بعد از عقص آخرین دفاع این قبیل دلایل موجب تأخیر در صدور و ابلاغ حکم نمیشه.
جمهوری اسلامی در واقع رابطه فرهنگی، فکری و علمی و هنری جامعه ایرانی رو با دنیا قطع کرده.
در کشور ما آزادی بیان به طور کامل وجود داره. حالا رادیوهای بیگانه برخلاف این بگن، خب بگن، ملت داره میبینه خودش.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
برای تماس با رادیو فردا میتوانید به شیوه های گوناگون رفتار کنید، از جمله در وبسایت رادیو فردا که میتوانید هم برنامه های رادیو فردا را بشنوید و هم گزارش های بیشتری بخوانید. اما اگر به سراغ وبسایت میروید شاید دیگر به فیلتر شکن نیازی نداشته باشید. ظاهرا رادیو فردا نسل جدیدی از فیلتر شکن ها را ارائه میکند. چطور و چگونه؟ توماج تاهباز از وبسایت رادیو فردا هم اکنون در استودیو حضور دارد تا به همین سوال پاسخ دهد. توماج
عصر بخیر، عصر همگی بخیر، از شما بخیر خانم عزیزم. درسته، یک بار برای وارد شدن به وبسایت رادیو فردا به فیلتر شکن نیاز دارید، ولی وقتی وارد میشید و وقتی این نرم افزار جدید رو دانلود میکنید که از همین امروز، همین دو ساعت پیش تقریبا گذاشتیمش روی وبسایت، دیگه نیازی به استفاده از فیلتر شکن نخواهد بود. این نرم افزار خودش به صورت یک فیلتر شکن اتوماتیک عمل میکنه، یک در واقع یک ماشینه، اون آی پی که بلاک میشه در ایران رو خودش پیدا میکنه و آی پی رو عوض میکنه خود به خود، و هی آی پی که بلاک میشه یا آی پی جدید جاش معرفی میشه بدون اینکه شما متوجه باشین اتفاق داره میفته. برای دانلود کردن یا پیاده سازی این نرم افزار که ما اسمش رو گذاشتیم نرم افزار فیلتر شکن نسیم، که به اصطلاح ساده‌تر بهش بگیم دیگه از این بعد نسیم، کافیه وارد وبسایت رادیو فردا بشید. صفحه اول وبسایت رادیو فردا درست بالای صفحه سمت چپ یک کبوتر خواهید دید و این واژگان نرم افزار فیلتر شکن نسیم، همونجا اطلاعات بیشتری هم درباره استفاده از این داده شده و اینکه اساساً نسیم چیه و چگونه ارائه میشه. اگر مشکلی دارید، اگر سوالی دارید، اگر با مشکلی برمیخورید، حتما به ایمیل proxy@radiofarda.com ایمیل بزنید و با ما مشکلاتون در اطلاع بذارید.
ممنونم توماج. پس از این به بعد ما وبسایتمون، وبسایت رادیو فردا، یک وبسایت بدون فیلتر شکنی.
به زودی امیدوارم برای همه همینطور بشه.
خب اکنون نوبت به گزارش ورزشی رسیده. فریبرز غریب ما را به جهان ورزش می‌برد.
رئیس فدراسیون فوتبال ایران رسما محمد مایلی کوهن را به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال این کشور معرفی کرد. علی کفاشیان.
بعد از مذاکرات بسیار زیاد و صحبت، آقای مایلی کوهن به عنوان سرمربی و آقای ابراهیم زاده به عنوان مربی انتخاب شد.
مایلی کوهن 46مین سرمربی تیم ملی فوتبال ایران از سال 1320 خورشیدی، یعنی 68 سال گذشته تا کنون است. اولین سرمربی تیم فوتبال ایران حسین صدقیانی بود که از سال 1320 تا 1327 این سمت را بر عهده داشت. محمد مایلی کوهن برای دومین بار است که به عنوان سرمربی تیم فوتبال ایران انتخاب می شود. وی از سال 1374 تا 1376 سکان رهبری این تیم را بر عهده داشت که همراه این تیم به عنوان سومی رقابت‌های جام ملت‌های آسیا در امارات دست یافت. مایلی کوهن قرار است هدایت تیم فوتبال ایران را در سدیدار باقی مانده در مسابقات انتخابی جام جهانی در برابر تیم‌های کره شمالی، امارات و کره جنوبی بر عهده داشته باشد. دور رفت از مرحله یک چهارم پایانی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا امشب با برگزاری دو بازی آغاز می‌شود. در انگلیس و در ورزشگاه اولد ترافورد شهر منچستر، تیم منچستر یونایتد قهرمان فصل پیش لیگ قهرمانان پورتوی پرتغال را پیش رو دارد و در اسپانیا ویارئال در ورزشگاه خانگیش ال مادریگال آرسنال دیگر تیم انگلیسی را ملاقات می‌کند. حضور 4 تیم از فوتبال انگلیس در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان نشان از قدرت بلا منازع لیگ برتر فوتبال جزیره دارد که این لیگ را به عنوان بهترین و منظمترین لیگ دنیا تبدیل کرده است. در دو دیدار دیگر دوره یک چهارم فردا شب بارسلونای اسپانیا میهماندار بایر مونیخ آلمان است و در یک دوئل انگلیسی لیورپول و چلسی در ورزشگاه بندر لیورپول به مصاف یکدیگر خواهند رفت. و هفته سوم از مرحله مقدماتی مسابقات لیگ قهرمانان فوتبال آسیا امروز آغاز می شود. در منطقه غرب این قاره در گروه اول این رقابت‌ها سبای ایران با پاختکور ازبکستان و الهلال عربستان با الاهلی امارات دیدار دارند و در گروه سوم امرسلال قطر با استقلال ایران و الجزیره امارات با الاتحاد عربستان به مصاف یکدیگر می روند. روز چهارشنبه هم دو نماینده دیگر ایران در لیگ قهرمانان در گروه های دوم و چهارم بازی دارند که طی آنها سپاهان اصفهان با بنیادکار ازبکستان و پرسپولیس با الغرافه قطر رو در روی یکدیگر به میدان خواهند رفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با گزارش ورزشی فریبرز غریب به پایان بخش اول این مجله خبری شامگاهی نزدیک شده ایم. تا لحظاتی دیگر به بخش دوم این مجله می رویم. در نیمه دوم مجله خبری شامگاهی رادیو فردا برنامه هفتگی صدای شما صدای فردا را خواهید شنید که برنامه است از جان خاکزاد درباره فوتبال. بله، نظرات خودتان را درباره فوتبال می شنوید. اما اگر نظر و پیشنهادی دارید، آن را با رادیو فردا در میان بگذارید. با روش‌های گوناگون می‌توانید با ما تماس بگیرید. با ایمیل info@radiofarda.com، با پیامگیر رادیو فردا با شماره 4202211413 و و همینطور با پیامک گیر رادیو فردا. با ما و با رادیو فردا همراه باشید.
این رادیو فرداست.
به نیمه دوم مجله خبری شامگاهی امروز رادیو فردا خوش آمدید. هم شما که تازه به ما پیوستید و هم شما که از آغاز با ما بوده اید. در این بخش همچنان که گفتم برنامه هفتگی صدای شما صدای فردا را خواهید شنید. پس از مروری بر خلاصه خبرها تا این ساعت از محمد زرقامی.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا امروز سه‌شنبه بدون اعلام قبلی وارد عراق شد. به گفته یک کاخ سفید، آقای اوباما با فرماندهان و سربازان ارتش آمریکا در عراق دیدن می‌کند و تلفنی با رهبران عراق گفتگو خواهد کرد. او افزود که به دلیل هوای نامساعد که مانع از پرواز هلیکوپتر می‌شود، آقای اوباما قادر نیست شخصاً به دیدن رهبر عراق برود. اوباما ساعتی پیش به سفر دو روزه‌اش به ترکیه پایان داده بود. او در آخرین روز سفرش به ترکیه در جلسه پرسش و پاسخ با دانشجویان در استانبول شرکت کرد. آقای اوباما امروز صبح همراه رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه از مسجد تاریخی سلطان محمد و چند بنای تاریخی دیگر در استانبول دیدن کرد و پیش از آن نیز با رهبران ادیان اسلام، یهودی و مسیحی در هتل محل اقامت خود ملاقات کرده بود. دست کم 10,000 نفر که اکثر آنها از جوانان بودند امروز در چیسیناو پایتخت مولداوی در مخالفت با اعلام پیروزی حزب حاکم کمونیست در انتخابات پارلمانی تظاهرات کردند. این تظاهرات در مرحله‌ای به خشونت کشیده شد. شماری از تظاهرکنندگان با پرتاب سنگ و شکستن شیشه‌ها به درون محوطه کاخ ریاست جمهوری و ساختمان پارلمان هجوم بردند و بخشی از اسباب و اساسیه پارلمان را بیرون آورده و در جلوی ساختمان به آتش کشیدند. شهردار پایتخت که حزب لیبرال او در انتخابات روز یکشنبه در رده سوم قرار گرفت با محکوم کردن خشونت ها گفت که عده‌ای با نفوذ میان جمعیت تظاهرات مسالمت آمیز را به خشونت کشیدند. روز یکشنبه اعلام شد که حزب حاکم کمونیست به رهبری ولادیمیر ورونین با کسب حدود 50% آرا اکثریت کرسی‌های پارلمان را به دست آورده است، اما احزاب مخالف دولت را به تقلب در انتخابات متهم می‌کنند. وزارت خارجه آمریکا از جمهوری اسلامی ایران خواست تا سیلوا هاروتونیان یک زن امدادگر ارمنی شهروند ایران را آزاد کند. رابرت وود سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اتهام‌های وارده به خانم هاروتونیان را بی‌پایه و اساس خواند. سیلویا هاروتونیان که 34 سال دارد خرداد ماه سال گذشته در ایران بازداشت و دی ماه گذشته به جرم براندازی نرم به 3 سال حبس محکوم شد. به گفته یه سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، خانم هاروتونیان شهروند ایرانی و کارمند مؤسسه آمریکایی تحقیقات و مبادلات بین المللی یک نهاد خیریه بوده که در زمینه آموزش مراقبت‌های بهداشتی مادران و نوزادان در ایران فعالیت کرده است. خانم هاروتونیان همراه دو برادر پزشک آرش و کامیار علایی به زندان محکوم شد. دادگاه تجدید نظر تهران روز دوشنبه 17 فروردین‌ماه احکام 6 سال زندان آرش و 3 سال زندان کامیار علایی، پزشکان متخصص مبارزه با بیماری ایدز، را به جرم مشابهی تایید کرد. و سرانجام اینکه یک دادگاه تجدید نظر در عراق مجازات 3 سال زندان منتظر الزیدی، خبرنگار کفش پران عراقی، را به 1 سال کاهش داد.
آخرین خبرها را می شنیدیم از همکارم محمد زرقامی و این هم برنامه هفتگی صدای شما صدای فردا که جان خاکزاد آن را تهیه کرده است.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من تو خانده هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی، شما همراهان همیشگی برنامه صدای شما صدای فردا، برنامه‌ای که در حقیقت خود شما سازنده اون هستید. در برنامه امروز همکارم امیر زمانی‌فر کنار من در استودیوست. امیر سلام.
سلام به تو جان و سلام به همه شنونده های برنامه صدای شما صدای فردا. خیلی خوشحالم که یک بار دیگه با شما و شنونده های شما هستم.
امیر میدونی که برنامه امروز یک برنامه ویژه‌ایه. ویژگیش خودت بگو.
موضوع اصلی برنامه این هفته تیم ملی فوتبال ایران هست و البته سرمربی تازه تیم ملی فوتبال ایران آقای محمد مایلی کهن.
بحثی داغی که طی روزهای گذشته در ایران جریان داشت تا بالاخره آقای محمد مایلی کهن به عنوان سرمربی تازه تیم ملی فوتبال ایران تعیین شده. در این برنامه صدای تعدادی از شنوندگانی رو خواهید شنید که در همین زمینه اظهار نظر کردند.
واقعا من می‌خواستم بگم خوب کردن که آقای مایلی کهن آوردن. هر چی باشه بهتر از علی دایی، کارکشته‌تره. انشالله به امید پیروزی فوتبال ایران انشالله همیشه موفق و معید باشن فوتبالیست‌های ما.
من از جنوب ایران تماس میگیرم. علاقه‌مند به فوتبال هستم. آقای کفاشیان علی دایی رو عوض کرده و آقای مایلی کهن رو انتخاب کرده که گزینه خوبی نیست. من خودم مفسر ورزشی نیستم، فوتبال دوستم، ولی آقای مایلی کهن به درد تیم ملی نمیخوره.
خواستم در مورد آقای مایلی کهن صحبت کنم. آقای مایلی کهن از هر لحاظ بهتر هستن، با تجربه تر از آقای دایی هستن و انشاءالله که بتونن موفق بشن در تیم ملی و مهمتر از همه ایشون اخلاق خوب دارن و غرور بیجا ندارن. انشاءالله که موفقیت آقای مایلی کهن و تیم ملی رو آرزو دارم.
مدت زیادی آقای علی دایی سرمربی تیم ملی نتونسته موفق باشه. با آمدن آقای مایلی کهن در این مدت کم چگونه میتونه او مربی موفقی باشه؟ به نظر من همون آقای علی دایی میمون بهتر میشه.
فوتبال سیاسی، فوتبال مذهبی، عاقبتش اینا واسه شون مهم نیست. تیم بره جام جهانی نره، مردم خوشحال باشن نباشن، مهم اینه که این اهداف خودشون اونا ستیسفای بشه.
در فوتبال کار هر بز نیست خرمن کوفتن، گاو نر میخواهد و مایل کهن یا مرد کهن.
این دوست عزیز با شعر از آقای مایلی کهن تعریف کرد. امیر البته بعضی از این شنونده ها موافق تعیین آقای مایلی کهن به این سمت، یعنی سمت سرمربی تیم ملی فوتبال ایران بودن و برخی مخالف. خب این دیدگاه شنوندگانی که ما پخش
میکنم، خب
ولی خب فوتبال بحثیه که همیشه داغه و این روزهای اخیر هم که میدونیم که بحث داغ در ایران همین مسئله کنار رفتن آقای دایی از سرمربیگری تیم ملی فوتبال ایران،
در حقیقت کنار گذاشتن ایشون
یا کنار گذاشتنشون پس از شکست تیم ملی فوتبال ایران از تیم ملی عربستان سعودی.
و البته این رو هم به شنونده ها بگیم جان که میزه گرد این هفته یه برنامه صدای شما صدای فردا هم به همین بحث فوتبال اختصاص داره.
دقیقا بحث آزاده. برنامه امروز صدای شما صدای فردا رو هم به فوتبال اختصاص دادیم
که البته سه شنونده در اون حضور دارن به اسمای نسیم، بابک و عارف و البته نسیم یکی از خانم‌های ایرانی است که به
فوتبال دوست. مثلا این خانم به قدری فوتبال رو خوب میشناسه الان بهتره که شنوندگان گوش کنن. البته یادمون نره که مهین گرجی هم در این بحث آزاد اومد به یاری من، چون اون بالاخره ورزش رو از من خیلی بهتر میشناسه و بازی فوتبال
ورزشی رادیو فردا هستش که مهین هم توی برنامه این هفته صدای شما صدای فردا حضور داره.
بله به من یاری میرسونه. بهتره که سریع بریم و این بحث آزاد رو بشنویم. فکر میکنم شنوندگان عزیز بحث جالبی باشه، گوش کنیم.
صدای شما صدای فرداست.
به بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا میرسید. موضوع بحث آزاد برنامه این هفته فوتبال، شکست تیم ملی فوتبال ایران از عربستان که باعث برکناری علی دایی از سرمربیگری تیم ملی فوتبال ایران شد. در برنامه امروز سه شنونده رادیو فردا شرکت دارند، خانم نسیم، بابک و عارف. در این برنامه همکارم مهین گرجی کارشناس ورزشی رادیو فردا هم اومده تا در ارائه این بحث آزاد منو یاری برسونه. مهین خبرهای تازه چیه در مورد این برکناری و انتخاب سرمربی تازه؟
حالا فکر کنم شوت باشه جان، خبر نباشه انتخاب دوباره محمد مایلی کهن به عنوان سرمربی تیم ملی
که قبلا هم بوده سرمربی،
قبلا هم بوده، برکنارش کردن، اخیرا بهش حکم قضایی دادن که حق مصاحبه و اظهار نظر درباره تیم‌های ملی فوتبال ایران نداره و توی دادگاه نه توی فدراسیون.
خب اینجا بریم سراغ نسیم، اولین شنوندمون، ببینیم نظر ایشون چیه. خانم نسیم بفرمایید.
حالا من خواستم اول در مورد آقای دایی صحبت کنم اگه اجازه بدین.
خواهش میکنم.
بله، به نظر من که انتخاب آقای دایی از همون وهله اول واقعا یک انتخاب اشتباهی بود، چون ایشون اصلا تجربه مربیگری نداشتن. ایشون اومدن فقط یک تیم سایبر قهرمان کردن و بلافاصله ایشون رو بردن و سرمربی تیم ملی کردن. خاطر همین بود که و غرور و لجبازی های بیش از اندازه آقای دایی باعث شکست تیم ملی شد که عدم دعوت از بازیکنان محبوبی مثل علی کریمی و مهدی مهدوی کیا که توی جام جهانی هم یک مقدار با هم مشکل داشتن، عدم دعوت از اونها هم باعث شد واقعا آقای دایی مثل یک دیکتاتور داشتن فوتبال ایران حکومت میکردن. این که آمدن حرفشون فقط میخواستن حرف خودشون باشه، ایشونو از فرش رو برد فرش، اینو میخواستم بگم. و حالا هم که الان دارید میگید که آقای مایلی کهن میخواد سرمربی تیم ملی بشه، به نظرم انتخاب بدی نیست، از خیلی از گزینه‌های دیگه بهتره. حتی میتونم مثلا افشین قدسی هم واقعا گزینه خوبی بود، چون شناخت خیلی خوبی از تیم کره،
مخصوصا برای تیم‌های کره ای آسیای شرق.
اگر هم ایشون می شدن خیلی خوب می شد، ولی خب به هر حال فکر میکنم به خاطر اون مصاحبه قبلیشون بود که توی شبکه بی بی سی انجام دادن، اینم یه دلیلی بود که ایشون انتخاب نشد.
خانم نسیم اجازه بدید بریم سراغ عارف، نظر عارف رو بپرسیم. عارف بفرمایید.
عرض کردم در مورد صحبتی که خانم نسیم در مورد آقای علی دایی کردم، منم با ایشون هم عقیده هستم. و در مورد انتخاب آقای مایلی کهن که اخیرا خبرش در سایت ها منتشر شده، در فوتبال ما گذشته ثابت کرده که هیچ چیز پیش بینی شده نیست. ما هم عقیده داریم که آقای مایلی کهن نسبت به دیگر رقیبایی که دارن اصلح تر باشن با توجه به تجربه و شناختی که تیم ملی کشورمون دارن.
سپاسگزارم از شما عارف. باز از شنوندگان عزیزی که دارن به بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا گوش میکنید، متاسفانه میبینید که کیفیت صدا چندان خوب نیست، مشکل ارتباط با تلفن‌های همراهه که کیفیت صدا رو مشکل میکنه. همیشه ما این هست که تو این برنامه میگیم که شماره ثابتی در اختیار ما بگذاریم، ولی خب متاسفانه شنوندگان ما که لطف کردن در این برنامه شرکت کردن در مکانی هستن که دسترسی به تلفن ثابت نداشتن. این بود که ما باز ازشون سپاسگزاریم که در این برنامه شرکت کردن. حالا میریم سراغ بابک. بابک نظر شما چیه؟
والا من نظرم راجع به آقای دایی اینه که حالا همونطور که خانم نسیم و آقای عارف فرمودن، بله ایشون تجربه توی تیم ملی نداشت، اون ریش سفیدای فوتبال، اون مشاورای فوتبال باید اجازه میدادن ایشون به کلاس های مربیگری میرفت، پول خرج میکردن، هزینه واسه ایشون میکردن و میفرستادن به جایی که محض فوتباله. ایشون مربیگری رو از اونجا بیاد میگرفت، تجربهشون زیادتر میشد، بعد به عنوان کمک مربی میآوردن تو تیم های باشگاهی، بعد یواش یواش مربیگری تیم های لیگ، بعد از اون ور خب اگر صلاحیت خودشون رو نشون میدادن میرفتن واسه تیم ملی. من قبول دارم، منتها راجب امده آقای مایلی کهن چه حالا از هنوز هم معلوم نیست، ولی متاسفانه تو فدراسیون ما باند بازیه، یعنی اگه باند راست نشد باند چپ رو میارن، اگه باند چپ نشد باند راست رو میارن، یعنی اینکه انتخابا خیلی محدوده، کلان شاید ما 12-13 یا 20 مربی بیشتر نداریم. میبینید که همیشه این سمت مربیگری داره تو اینا دور میزنه و این واقعا اشتباه، چرا که فوتبال ما دیگه از این بهتر نمیشه، باید یه جریان تازه، یه وضعیت تازه واسش به وجود بیاد و به نظر من باید حتما یه مربی خارجی می آوردن. منتها ایراد مربی خارجی هم اینه که تو این فرصت کم شاید نتونه تیمو جمع و جورش کنه، شاید نتونه بازیکن‌ها رو بشناسه. کاش که آقای قطبی رو می آوردن، چرا که آقای قطبی به باقی دو تیم کره جنوبی و کره شمالی آشنایی داره، یه زمانی مربی کره جنوبی بوده و از اون طرف هم تیم امارات که تیم تقریبا میشه گفت ساده‌ایه، ما میتونیم با این تیم راحت خیلی راحت بریم به جام جهانی. خانم نسیم فرمودن که آقای زایی دیکتاتوره، مجبور دیکتاتور باشه. وقتی که هر کسی میاد توی فدراسیون یه نظری میده و خودش رو صاحب نظر میدونه، صاحب فوتبال میدونه، ایشون خود به خود به سمت دیکتاتوری کشیده میشه، یعنی چاره جز این نداره و آخرش هم همین میشه که الان داریم میبینیم و فوتبال ما به روز میفته.
خب اجازه بدید مهین گرجی در استودیوس الان فکر میکنم یکی از حساس‌ترین موقعیت رو برای تیم ملی ایران پیش اومده، یعنی باید به جام جهانی راه پیدا کنه و سه تا بازی بیشتر نمونده و این بازی ها رو باید حداقل دو تاشو ببره، درسته مهین؟
همینطوره. در مورد دیکتاتوری خانم نسیم خیلی نمیخوام بگم باهاتون موافقم یا مخالفم در مورد آقای دایی، به هر جهت هر کسی یه نظری داره، ولی بحث اینه که وقتی معمولا توی این تیم‌ها حاشیه حرف اول تا انجام وظیفه زنه، شاید یه مربی برای اینکه بخواد تیمشو جمع بکنه و نتیجه بگیره چاره‌ای نداشته باشه جز این. اما ما داشتیم زمانی که خدا آقای دایی بازیکن بوده چه حرفا و چه دعواهایی به وجود اومده تو تیم، حتما همتون یادتون از بابک عارف شنیده بودین در مورد اتفاقی که با علی کریمی افتاد، با وحید هاشمیان، با ایمان مبعلی. میدونین کسی که خودش همچین سابقه ای رو داره حتما صلاح رو در این میدونه که تیمو همه جوره جمع بکنه. اینو بذارین به حساب کار علی دایی به عنوان سرمربی تیم. ولی من موافقم وقتی که مربی دوره مربیگری رو یعنی مراحل رو کاملا طی نکرده جان تا بخواد به یه جایی برسه، باید اول از نوجوانان شروع کنن، بعد تیم جوانان، بعد احیانا سرمربی جوانان بشه و
مثل اکثر کشورهای دنیا که صاحب فوتبال هستن مربی ها پله پله میان بالا.
بله همینطور. ما در زمانی که رودی فولر مربی تیم ملی آلمان بود، بچه‌ها اگه یادتون باشه خیلی اعتراض بود، از جمله خود آقای بکنبوئر گفت ایشون اصلا سابقه مربیگری نداره. بله. ولی دیدیم آلمان مثلا اون نتایج هم گرفتن.
من این اجازه بده، من دیدم نسیم چند بار خواست مثل این که به صحبت های تو جواب بده. نسیم
بله ببینید لجبازی های آقای دایی واقعا بیش از اندازه بود. علی کریمی خودش یک تیمه به تنهایی 5 نفر میزن سرش، یعنی الان علی کریمی داره پرسپولیس رو میچرخونه، یعنی یک بازی که نباشه پرسپولیس نتیجه نمیگیره. چرا باید بازیکن شایسته و بزرگی مثل علی کریمی خارج از گود باشه؟ چرا این اختلافات گذشته رو هی دامن میزنه؟ تیم ملی فقط مختص علی دایی نیستش، مختص همه مردم ایرانه. چرا مثلا با احساسات همه ایرانی‌ها بازی کرد؟ من نظرم اینه. و ایمان مبعلی که یکی از بهترین بازیکن‌های ایرانی الان تو لیگ امارات، چرا باید خارج از گود باشه؟ حالا نیکبخت یک اشتباه
فردی. اجازه بدین نسیم خانم، بابک میخواد به شما پاسخ بده.
در مورد همین آقای کریمی که خانم نسیم فرمودن، اگر یادتون باشه هولوحش 5 ماه یا 6 ماه پیش بود، 7 ماه پیش شدن که اومدن مسئولین تیم پرسپولیس آقای کریمی رو آوردن توی رختکن به صورت غیر منتظره و آقای دایی میدونست که اینها میخوان ایشون رو با علی کریمی آشتی بدن و ایشون هم اومد و ایشون اومد مونتا آقای کریمی
این آشتیکنان زورکی بود آقای بابک.
خب باشه ببینید، اگر آقای کریمی دلش برای تیم ملی میسوخت، برای کشور ایران دلش میسوخت، مطمئن باشید وقتی خود آقای دایی هم اومده اونجا به عنوان این که میخواد صرف بکنه و با هم یه آشتی بکنن، حتما ایشون آشتی میکرد. من دیگه نمیدونم خود دایی که اومده، خود بزرگای تیم پرسپولیس که با خواهش تمنا ایشون رو آوردن، ولی بازم ایشون گفت که نه من به هیچ وجه وارد تیم ملی نمیشم و اصلا نمیخوام بازی بکنم. و راجع به ایمان مبعلی، من خودم تو امارات هستم و بازی این تیمای اماراتی دارم دنبال میکنم، آنچنان خوب بازی نمیکنه و شاید بگم تو هر بازی هروش 40 دقیقه یه نیمه ایشون بیشتر بازی بهش نمیرسه. بس ایشون میتونه نشگیری بکنیم که زیاد تو اون آمادگی نیستش. و یکی از نکات مثبت آقای دایی این بود که رفت تمام تیمها رو گشت و بهترین بازیکنهایی که تو اون تیمها بودن و نام و نشون نداشتن اونا رو وارد تیم ملی کرد و الان میبینید خیلی از بازیکنها که شاید 5 ماه 6 ماه پیش اصلا اسمی نداشتن الان مشهور شدن و به عنوان یکی از اعضای تیم ملی همه ماها میشناسنشون.
مهین گرجی میخواد مسئله ای رو مطرح کنه.
من با بابک کاملا موافقم جان که علی دایی خیلی شجاعت به خرج داد و بازیکنان بی اسم و ورداش اوورد گذاشت، اما داره تاوون همین کارو میده. ببینید ما یه دوره‌ای توی تیم ملی بسکتبال سعید ارمغانی که الان مدیر فنی باشگاه واشاش تو مجارستان هست توی بوداپست، اومد تمام آدمای با تجربه تیم ملی بسکتبالو گذاشت کنار و بازیکنای جوونی رو آورد که این تیم رفت المپیک، دو دوره نتیجه نگرفت و همون باعث شد که از سرمربیگری تیم ملی ورش دارن و چقدر روزنامه ها بر علیه آقای ارمغانی نوشتن، ولی شهامت سعید به خرج داد، نتیجهش این شد که تیم بعد از بیش از 40 سال بخواد بره به المپیک. من اطمینان دارم که این تیم ملی نتیجه میگیره، باید زحمتش هم به حساب علی دایی بذاریم، ولی چه کنیم که بعد زمانیه بچه‌ها نتیجه گیری، یعنی اگر تو بازی‌های جام ملت‌های آسیا بود میدونیم این اتفاق میافتاد، میگفتیم خیلی خوب ما جام جهانی رو داریم، ولی بعد زمانی بود. به نظرم مربی با تجربه است و دید آینده رو نگاه میکنه و خیلی آینده نگر این وسط، که یه نگاه به جلو داشته باشه و یه نگاه به کار کوتاه مدتی که میخواد بکنه، یعنی ببینه چشم اندازش برای بازی‌های جام جهانیه خیلی خوب، جوونا رو آورده تیمو پر کرده، نشه مدل تیم ملی والیبال ما که الان تقریبا خالی شده و کسی نیست، یعنی اگه ما محمد ترکاشوند و پیمان اکبری برن بیرون ما کسی دیگه نداریم اونجا، میدونین که بذاریم اسیر میشیم، ولی باید حواسمون باشه در کنار این سازندگی ما نتیجه هم میخوایم، این همه هزینه داره میشه برای این تیم. آقای دایی 13 ماه مربی تیم ملی بود، هر چی خواست، تکرار میکنم هر چی خواست در اختیارش بود، بگذاریم تیمای دیگه حاضر نشدن به دلایل سیاسی با ایران بازی بکنن، اون بحثش جداست میدونید، ولی کم امکانات نداشت علی دایی، هر زمان که خواست لیگ تعطیل شد بازیکنان در اختیارش بودن، کمپ گذاشت، تمرین گذاشت، اردوی تدارکاتی خارج آورد، پراگ اومدن، جان یادته که جون پارسال اینجا بودن، همه چیز در اختیارش بود و حتی با روزنامه ها، یعنی روزنامه هم خیلی حمایت کردن از علی دایی، ولی خب یه جایی نتیجه نمیگیره، این نتیجه نگرفتن قطعا میخوان بدونن چرا این اتفاق افتاد. علی دایی میدونستی تیمت اینجوریه، نباید یه ذره فکر میکردی دو تا بازیکن ارسو قستار برده بیاری کنار تیمت بذاری، مثلا همین علی کرمی هیچ، اگر آماده نباشه مثلا هیچ چیزی نداشته باشه، دو تا مدافع که با خودش میکشونه، دو تا یار از تیم حریف که کم میکنه، یا فرید هاشمیان یه همچین بازی کنه با تجربه ای، نباید ذخیره غلام رضا رضایی بشینه تو اون بازی حساس که ما با عربستان داریم و دیر بیاد به بازی. غلام رضا رضایی آدم خیلی شجاعیه، خیلی خوب کار کرد، ولی نتیجه با عربستان میخواستیم، مهم نیست قشنگ بازی کنن، زشت بازی کنین نتیجه بگیرید، و این اتفاق جان نیفتاد، برای این فکر میکنم عصبانیان از دست علی دایی.
مدتی که عارف سکوت کرده، عارف صدای دوستان رو شنیدید، نظر شما در مورد این صحبتایی که شد چیه؟ بفرمایید.
نظر من میلیون ها ایرانی 4 سال منتظرن که تیمشون به جام جهانی بره، با صرف این همه هزینه، با صرف این همه،
متاسفانه عارف جان اصلا شنیده نمیشه، ناچاریم که ازت خدافظی کنیم، همونطور که خودت لطف کردی و گفتی در نیروگاه برق کار می‌کنی و این صدایی که الان افتاده کیفیت برنامه رو نمیگذاره که ما بتونیم برنامه رو ضبط بکنیم و ارائهش بکنیم، ناچارم من با تو خداحافظی بکنم و ازت تشکر بکنم و ازت پوزش بخوام، مقصر ما نیستیم، اون نیروگاه برقی که پارازیت میندازه روی صدای ما، با سپاس از تو و خداحافظی میکنیم. بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا رو با بابک و نسیم ادامه میدیم. شرایط حساس امروز که باز مهین گرجی همکارم گفت، امروز چه باید کرد که تیم ملی نجات پیدا بکنه و بتونه وارد بازی‌های جهانی بشه؟ خانم نسیم بفرمایید.
من گفتم که ما نباید همه کاسکوزا رو سر علی دایی بشکنیم. فدراسیون ما هم مقصر بود که یک مدیر فوتبالی درجه یک نداشت. همین رو خواستم بگم. نقطه مطلبم اینه.
بابک شما نظرتون چیه؟ چه میشه کرد؟
به نظر من باید سی باند بازی رو کلا کنار بذارن و دنبال یه مربی بگردن که اصلح‌تر از همه باشه و تو این شرایط بتونه به جای تیم ملی برسه. و همونطور که قبلا هم خدمتتون عرض کردم، به نظر من آقای قطبی بهتر از همه باید باشه. یک مربیه که خارج کار کرده، تجربه ایران هم تا یه حدی داره تو باشگاه پرسپولیس، و از اون طرف هم به دو تیم کره شمالی و کره جنوبی که همینا به نظرم مانع اصلی ما باشن آگاهی کامل داره به روش بازیشون، و با دو برد ما میتونیم بالاخره به بازی جام جهانی بریم.
من واقعا سپاسگزارم از اینکه در این بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کردید، سپاسگزارم از عارف که متاسفانه ناچار شدیم ارتباطمون رو با ایشون قطع کنیم به خاطر اینکه در نیروگاه بودن، پارازیت بود، از ما جدا شدن. امیدواریم در برنامه‌های آینده باز هم از عارف دعوت کنیم تو این برنامه شرکت کنن، و سپاس مخصوص دارم از نسیم و همینطور از بابک و ناچارم اینجا از همکارم مهین گرجی. امیدواریم که راه حلی پیدا بشه و تیم ملی فوتبال ایران بتونه مراحل سخت و پشت سر بگذاره، به بازی‌های جهانی راه پیدا کنه و در اونجا هم جلو بره و جزو تیم‌هایی باشه که افتخار بیافرینه.
جان یه پارتی بازی، من یه چیز آخر برنامه بگم. فکر میکنم تیم ایران تیم لحظات سخته، یعنی اونجایی که پاش بیفته اون چیزی که همه میگن غیرت ایرانی اونجا خودش رو نشون میده. امیدوارم که این به اونجا رسیده باشه که تو این دوتا بازی حداقل بتونن یه کاری بکنن.
این امید رو داریم و امیدواریم که بتونیم از رادیو فردا خبر پیروزی تیم ملی ایران رو پخش کنیم. دوستان سپاسگزارم.
مرسی بچه‌ها، خوشحال شدم باهاتون حرف زدم.
صدای شما صدای فرداست.
بحث آزاد همین شنیدی، باز مشکل صدا بود، مشکل پاریزیتا بود، ارتباط برقرار کردن با تلفن‌های همراه در ایران ضبط برنامه رو دوچار مشکل میکنه و باز هم خواهش میکنیم از شنوندگانی که میخوان در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کنن شماره تلفن
ثابت به ما بدن،
ثابت که کیفیت صدا بهتر باشه، ما راحت‌تر بتونیم با شما تماس بگیریم و ارتباط هی قطع نشه.
خب جان، میدونی که ما گاهی اوقات توی برنامه صدای شما صدای فردا میریم از پشت صحنه رادیو فردا هم به هر حال صحبت میکنیم. اگر یادت باشه ما روز یک شنبه هفته گذشته یه مهمانی هم داشتیم در اینجا، خانم هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا.
بله، همزمان با سفر باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا به شهر پراگ پایتخت جمهوری چک، خانم هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا هم که ایشون رو همراهی میکرد روز یک شنبه به ساختمان تازه رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، اومد و از این ساختمان بازدید کرد و با کارمندان و اعضای خانواده کسانی که در رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی کار میکنن،
رادیویی که البته به بیش از 28 زبان برنامه اجرا میکنه
که یکی از اون بخشاش بخش فارسیه که رادیو فرداست. بله، خانم هیلاری کلینتون آمد و با کارکنان دیدار کرد و ساختمان بازدید کرد و در سخنانی که خطاب به کارکنان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بیان کرد، خانم هیلاری کلینتون بار دیگر بر رسالتی که رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی داره تاکید کرد.
We have a big job to do to reach out to get accurate information into the countries and societies that we are currently addressing and we couldn't do it without you.
امیر، تو در اون روز بودی و همه اینجا بودی، البته من مشغول کار بودم و نتونستم تو مراسم پایین باشم. خانم هیلاری کلینتون چی گفت؟
خانم هیلاری کلینتون از رسالت رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی صحبت کرد و گفت رسالت رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، کمک به انتشار اخبار هست در کشورهایی که احتمالاً مردمش دسترسی آزاد به خبرها و اطلاعات ندارند
و پخش خبرهای بی‌طرفانه، درست و پرهیز از پخش شایعات. این صحبت‌هایی بود که خانم کلینتون در ساختمان تازه رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بیان کرد که ما هم در این ساختمان تازه قرار گرفتیم و صدای ما رو از استودیوی P2 رادیو فردا میشنوید که این یک استودیوی تازه است و همه این دم و دستگاه‌هایی که دور و بر ماست همه نو و بوی نوی میده امیر.
بله و خیلی هم سرده در این حال، اینم بگیم.
این درجه حرارت رو باید یکم ببرن بالا و در همین جا باید تشکر بکنیم از همکار خوبمون میرویس که سکان اتاق فرمان رو در اختیار داره و امکان پخش صدای ما رو فراهم کرده. خب، به پایان برنامه امروز صدای شما صدای فردا میرسیم. در اینجا با سپاس از همه شما دوستان شنوندگان وفادار رادیو فردا تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی برای شما آرزو میکنم. سپاس از تو امیر.
خیلی ممنونم از تو جان عزیز که به من اجازه دادی با شنونده های برنامه شما صدای شما صدای فردا باشم و از همه شنوندگان خداحافظی میکنم. روز و روزگار خوش.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در شهر پراگ پایتخت جمهوری چک از حق ایران برای دستیابی به انرژی صلح آمیز هسته‌ای به شرط بازرسی‌های دقیق حمایت کرد. به نظر شما دولت ایران چه واکنشی باید به این سخنان نشان دهد؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می‌کنید، با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
به پایان برنامه هفتگی صدای شما صدای فردا رسیده ایم. برنامه از جان خاکزاد بود که با همراهی امیر زمانی فر برگزار شد. به پایان این مجله خبری شامگاهی و به ساعت 8 شب هم نزدیک شده ایم. اما از شما می خواهم که نظرها و پیشنهادهایتان را با رادیو فردا حتما در میان بگذارید. اگر می خواهید صدایتان را دیگران بشنوند و یا اگر حرفی برای گفتن دارید که فکر می کنید باید با دیگران در میان بگذارید. با ما می توانید با روش های گوناگون تماس بگیرید. با ایمیل info@radiofarda.com، با پیامگیر رادیو فردا با شماره 42-02-21-12-41-13 و با پیامگیر یا اسمس گیر رادیو فردا 42-06-038-74-150. با وبسایت هم می توانید برنامه های رادیو را بشنوید و گزارش های بیشتری بخوانید. من با شما خدا نگهدار می گویم، اما رادیو فردا با شما می ماند با موسیقی و نکته های شنیدنی و با خبر